سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که در نتیجه یک حمله هوایی در ولایت هلمند 9 پلیس به شمول یک کماندان کندک کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در نتیجه یک حمله هوایی در ولایت هلمند 9 پلیس به شمول یک کماندان کندک کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه بمباردمان قوای هوایی افغانستان در جنوب این کشور 10 شورشی طالب کشته شدند. کماندان قوای هوایی آمریکا میگوید هنوز هم احتمال دارد که ترکیه از خریداری سیستم دفاع راکتی روسیه صرف نظر کند. در نتیجه یک حمله هوایی در ولایت هلمند 9 پلیس به شمول یک کماندان کندک کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. این حمله هوایی شام دیروز بعد از آن صورت گرفت که مخالفان مسلح بر یک پوسته امنیتی در حومه شهر لشکرگاه حمله کردند. در جریان این برخورد نیروهای افغان که حمایت هوایی را با خود داشتند در برابر مخالفان مقاومت می کردند. بر اساس معلومات منابع آگاه در نتیجه حمله هوایی به شمول سمونوال گران حبیب کماندان کندک 601 شاهرا و دوم سارن غلام سعید رئیس ارکان این کندک 9 عسکر کشته شدند. تا هنوز معلوم نیست که آیا حمله هوایی توسط نیروهای افغان صورت گرفته است یا قوای بین المللی آن را انجام دادند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته است که یک هیئت به خاطر بررسی این رویداد تعیین شده است. مخالفان مسلح تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. محمد عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان دیروز با مشاور امنیت ملی هند ملاقات کرد. غفور احمد جاوید سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت که در ملاقات بین اجید دووال و محمد عمر داودزی روی تلاش های صلح گفتگو شد.
جانبین در این دیدار درباره صلح افغانستان و اجماع منطقوی برای صلح در افغانستان گفتگوهای همه جانبه داشتند. مشاور امنیت ملی هند با ابراز هر نوع حمایت از صلح در افغانستان تاکید کرد که با همه پروسه صلح با مالکیت افغانها کمک میکند و هیچ نوع همکاری خود را در این راستا دریغ نخواهد کرد.
محمد عمر داودزی در جریان این مسافرت با مقامات جرمنی در برلین نیز ملاقات کرده است. در نتیجه سیلاب شام پنجشنبه در ولسوالی دهسلا و خوست ولایت بغلان 20 منزل مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی تخریب و دهها رسم مواشی تلف شدند. مجیب الرحمن بهین رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت این سیلاب تلفات انسانی ندارد، ولی 5 خانه و مزارع زیاد را در دهسلا و 15 خانه را با 10 جریب زمین در ولسوالی خوست تخریب کرده است. با گفته آقای بهین آمادگی های لازم برای کمک رسانی وجود دارد و بعد از بررسی مساعدت ها توزیع خواهد شد. وزارت معارف افغانستان بعد از اعتصاب دیروز معلمین هرات میگوید این وزارت برای افزایش معاشات معلمین تلاش کرده است و طرح‌های روی دست دارد. نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف شب گذشته به رادیو آزادی گفت
اعتصاب و اعتراض حق مسلم شده، ولی این به شکلی باشه که باز فرده شه فرزند در افغانستان دانش آموز ما نبینه. وقتی دانش آموز نباید زایی شده و نصاب درسی ما نباید به عقد ما ندرست است که خواستی اونا بر حق است و این که ماش اونا باید بلند برای هم خواستی حق معلمین ما است.
معلمین ولایت هرات که دیروز اعتصاب نموده و به صنفان رفتن میگویند که معاش 7 یا 8 هزار افغانی برای ایشان کافی نیست. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات پاکستان می گویند نیروهای امنیتی این کشور در نتیجه عملیات چندین ساعته در نزدیک شهر کویته 9 تن از شبه نظامیان گروه دولت اسلامی یا داعش را از بین بردند. در نتیجه این عملیات در منطقه کوهستانی کابو کوه مهران در ولسوالی مستونگ در 47 کیلومتری شهر کویته 4 عسکر پاکستانی نیز زخمی شدند. ایالت بلوچستان پاکستان که مرکز آن کویته است در ماه جاری شاهد چندین حمله شبه نظامیان بوده است. قصر سفید به یک گروه قانونگذاران امریکایی معلومات فشرده محرم را در مورد ایران ارائه کرد. این حرکت بعد از آن صورت گرفت که در مورد نهانکاری شکایات توسط قانونگذاران امریکایی مطرح شده است. قصر سفید دیروز 16 می اطلاعات را در مورد ایران در اختیار یک گروه انتخابی قانونگذاران امریکایی مشتمل بر 4 دموکرات و 4 جمهوری خاک به نام گروه 8 یاد می شوند قرار داد که اشد محرم پنداشته می شود. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا که در گروه 8 شامل است، ناکامی در مطلع نگه داشتن کانگرس را یک بخشی از خصایل این اداره امریکا دانسته است. به گفته خانم پلوسی، کانگرس امریکا یگانه قدرت است که میتواند اعلان جنگ کند. نانسی پلوسی همچنان گفته است، امیدوار است که مشاوران رئیس جمهوری امریکا این را درک کنند که اجازه ندارند به هیچ شکل بر ضد تهران پیش بروند. قماندان قوای هوایی ایالات متحده امریکا می گوید هنوز هم احتمال دارد که ترکیه از خریداری سیستم دفاعی راکتی روسیه صرف نظر کند. قرارداد خریداری سیستم دفاعی راکتی نو S-400 روسی توسط ترکیه، واشنگتن و متحدان ناتو را خشمگین ساخته است. هدر ویلسون، قماندان قوای هوایی امریکا گفته است احتمال دارد ترکیه از خریداری سیستم دفاعی راکتی نو S-400 از روسیه صرف نظر کند و کار دیپلماتان در این زمینه ادامه دارد. قماندان قوای هوایی امریکا تکرار کرده است که سیستم دفاعی راکتی S-400 با داشتن تیارات نو F-35 امریکایی ناسازگار است. ایالات متحده امریکا از ترکیه خواسته است تا از خریداری سیستم دفاعی راکتی نو S-400 روسی خودداری کند و متحدان ناتو نیز در مورد خطر بالقوه این سیستم برای تیارات نو F-35 امریکایی ابراز نگرانی کردند. ترکیه که عضویت پیمان ناتو را دارد خود در تولید تیارات نو F-35 امریکایی سهیم بوده و می خواهد 100 فرونده آن را خریداری کند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در خبرها شنیدید، در نتیجه یک حمله هوایی در ولایت هلمند 9 پلیس به شمول قماندان کندک کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این حمله شام دیروز بعد از آن صورت گرفت که مخالفان مسلح بر یک پوسته امنیتی در حومه شهر لشکرگاه حمله کردند. ایلیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، را در ولایت هلمند با خود در خط تلفن داریم و جزئیات تازه این رویداد را از وی میشنویم. دایی صاحب، بفرمایید.
بسیار تشکر. سلام بر شما و بر شنونده عزیز. طور که شما گفتین، حمله دیشا و ساعت اولی 8:30 رخ داده، ولی ارقام از دیشا و تبال تغییر میکنند. ما چند از پیش با عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، صحبت کردم و گفت که فعلا ارقام تلفات به شمول کماندان کندک که از جسد هم دارد 8 نفر کشته شده و 11 نفر هم زخم برداشتند. وقتی که مسئله را پرسیدم، گفتم چطور با وقوع پیوسته، عمر زواک گفت که تانوز معلوم نیست، ولی حد میزنن، گمان میکنن که وقتی که نیروهای خارجی به کمک پلیس بالایشان طالبان حمله کرده بودن میرن، این تلفات ناشی از بمباردمان است که اینا نتونستن خوب هماهنگی بکنن. و گفت که هیئت در این رابطه گماشته شده و ارقام و مسئله اصلی را بعدا با رسانه ها شریک بستن.
بسیار تشکر آقای دایی. شنیدید که در نتیجه یک حمله هوایی در ولایت هلمند تعداد از افراد پلیس به شمول یک قماندان کندک کشته و 14 تن زخمی شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در مورد گزارش‌های عکس‌العمل نشان دادند که در آنها گفته شده پنتاگون خواستار پرداخت مصارف مذاکرات صلح با طالبان شده است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا و دفتر طالبان در قطر در برابر گزارش‌هایی که گویا پنتاگون از کنگره خواستار شده بود که مصارف سفر نمایندگان طالبان برای مذاکرات با مقامات آمریکایی در قطر را تصویب کند، واکنش نشان دادند. روزنامه آمریکایی رال کال از قول کیوین سپایسر، سخنگوی کمیته فرعی بودجه دفاعی، روز چهارشنبه گزارش داد که پنتاگون در بودجه سال 2020 هزینه تلاش‌ها برای آشتی و صلح را تقاضا کرده بود. روزنامه رال کال که معمولاً از طرح لوایح و جریان مباحثات دیگر در کنگره گزارش می‌دهد، از قول کیوین سپایسر می افزاید که پنتاگون خواستار هزینه‌های لوجستیکی شده بود و در مکتوب ماه مارچ گذشته به این کمیته یادآور شده بود تا از بودجه سال 2019 برای فعالیت‌های صلح و آشتی استفاده شود. گزارش می افزاید که این پول برای پرداخت مصارف سفر و اعاشه و اباطه نمایندگان طالبان تقاضا شده بود. کیوین سپایسر، سخنگوی کمیته فرعی بودجه دفاعی، گفته است که این تقاضای پنتاگون با قانون جلوگیری از حمایت مادی گروه‌های تروریستی سازگار نبوده، چون طالبان به حملات خود به عساکر آمریکایی ادامه می‌دهند، حکومت افغانستان را قبول ندارند و هنوز هم از حقوق زنان در جامعه انکار می‌کنند. اما ربکا ریباریچ، سخنگوی پنتاگون، در یک ایمیل خود به رادیو آزادی نوشت که وزارت دفاع آمریکا به طالبان پول نمی پردازد. خانم ریباریچ می افزاید که بعد از آتش بس عید فطر گذشته، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان از مقامات وزارت دفاع خواستار شد تا برای تسهیل مذاکرات با طالبان پول تخصیص شود و پنتاگون برای بودجه سالهای 2019 و 2020 طرح خود در این مورد را پیشنهاد کرد. از سوی دیگر، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در پیام شام گذشته به رادیو آزادی، گزارش رسانه‌های آمریکایی را یک تلاش مذبوحانه برای بدنام ساختن طالبان خوانده رد کرد. قابل یادآوری است که کمیته فرعی بودجه دفاعی در مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه هزینه‌های سال 2020 را تصویب کرد، ولی تقاضای پرداخت مصارف طالبان را رد نمود. این کمیته گفت که مصارف طالبان در گردهمایی‌هایی که در آن حکومت افغانستان حضور نداشته باشد و یا به اشتراک زنان در آن محدودیت وضع شود، پرداخته نمی‌شود.
شماری از جوانان افغان با راه اندازی کمپاین جوانان رضاکار پیام صلح را می خواهند که به مناطق مختلف این کشور برسانند. جاوید حسنزاده در این مورد گزارشی دارد که با صدای یکی از این جوانان رضاکار آغاز می شود.
یک مسئولیت شهروندی ماست. دو زمان که صلح نباشه، امنیت نباشه، ما نمیتونیم زندگی کنیم.
مصطفی محمدی، جوان رضاکاری که میگوید تشنه صلح است و میخواهد برای آوردن صلح در گوشه و کنار کشور رفته و مسئولیتش را در این بخش ادا کند.
ما هدف ما است که در امی ایده را ما خلق کنیم که همدیگر خود بپذیریم، در اختلافاتی که وجود داره یک راه حل پیدا کنند.
مصطفی میگوید از جنگ خسته شده و دیگر نمیخواهد همتنانش قربانی شده و در فضای دور از صلح زندگی کنند. رضاکاران تنها پسران جوان نیستند، بلکه دختران نیز برای آوردن صلح کمر بسته و میخواهند رضاکارانه برای تامین صلح و منافع ملی کشور شب روز کار کنند. نوید حفیظی، دختر جوانی که از علاقهش به صلح و تامین منافع ملی در کشور بر رادیو آزادی، گفت
باید از جنگ دور شویم و همه را باید تشویق بکنیم، بخصوص جوانا را که بیاین یک جا با هم بیستیم و کار بکنیم در عرصه صلح، بختن منافع ملی کشور و میخواهیم خدمت بکنیم به وطن خود.
این دو تن از جمله ده ها جوانی بودند که به روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی زندگی با همی در صلح در میانیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ گرد هم آمده بودند. تلاش های حکومت افغانستان و جامعه جهانی به خصوص آمریکا نیز برای تامین صلح و فراهم ساختن زمینه گفتگوهای بین الافغانی ادامه دارد. اما شورای عالی صلح در کنار این تلاش ها نقش جوانان به خصوص جوانان رضاکار را برای تحقق یافتن صلح در کشور مهم می داند. حبیب سرابی، معاون شورای عالی صلح که در این مراسم حضور داشت، در مورد گفت
بسیار برای من مهمی بود که شما جوانا به صورت رضاکار در این قسمت کار میکنین. این بسیار ارزش داره، این مهم است. وقتی که موضوع صلح میشه، اگر صلح ما با پول، با پیسه، با یک درآمد مقایسه کنیم، ما هیچ وقت به صلح نمیرسیم.
خانم سرابی همچنان گفت که شورای عالی صلح برنامه‌ای را زیر نام مادران صلح آغاز کرده که تاکنون در 9 ولایت به شمول غور، پروان و قندهار توسط زنان رضاکار در ولایت به پیش برده شده و قرار است که این برنامه در آینده به سراسر